وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجا برای جمع بین این دو طایفه از روایات چهار راه رو بیان کردیم که در بین این چهار راه، راه اول فعلا خالی از اشکال و همون راه رو ما پذیرفتیم. راه پنجم راهی است که مرحوم محقق خونساری در کتاب جامع المدارک که شرح مختصر النافع هست در جلد دوم صفحه 255 اونجا عنوان فرمودن. ایشون فرمودن که این روایات ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، این از قبیل مقابله جمع بالجمعه، یعنی نظیر این در تعابیری که جمع را در مقابل جمع قرار میدن اونجا شما چه میگی؟ اینجا هم همین طور باید بیای بیان کنی. مثلا مثال میزنن این آیه شریفه فقسلو وجوهکم، فقسلو جمعه، وجوه هم جمعه، فقسلو وجوهکم در مقابله جمع به جمع یعنی کلو واحد منکم یقسلو وجههو، هر کدام وجه خودشون رو بشورن، هر کدام صورت خودشون رو بشورن. این فقسلو وجوهکم دلالت نداره که هر کسی تمام وجوه رو باید بشوره، که بگیم آیه داره فقسلو وجوه را، نه، کسی نمیاد اینطور اصلا احتمالم بده. فقسلو وجوهکم انحلال پیدا میکنه، اینکه هر کسی وجه خودش را. اون وقت مرحوم آقای خونساری میفرماید این روایات هم از این قبیله، ان الله فرض الحج علی اهل الجده، یعنی علی کل مستطیعن فی کل عام، این کل مستطیعن فی کل عام از قبیل مقابله جمع به جمعه، یعنی هر مستطیع در عام استطاعت خودش، هر مستطیع در عام استطاعت خودش. و این معناش این است که عرض می شود لازم نیست دیگه هر مستطیع هر سال بره حج، هر مستطیع در اون عامی که استطاعت پیدا کرد حج انجام بده. ایشون این بیان رو دارن که این از قبیل مقابله جمع به جمعه، و در نتیجه با این بیان این اشکالی که در اینجا هست، این تعارض بین این روایات و اون روایاتی که میگه مرتن واحده، عرض میشه برطرف میشه. چی؟ نه، او غیر از اینه، ایشون از راه مقابله جمع به جمع نیامده، عرض میکنم از چه راهی آمده. خب حالا آیا این فرمایش مرحوم آقای خونساری درسته یا نه؟ ببینید اینجا به نظر میرسه این فرمایش ناتمامه، برای اینکه از همین بیانی هم که ما عرض کردیم روشن شد. به ایشون عرض میکنیم خب آقا مقابله جمع به جمع نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که هر کسی از مستطیعین در عام استطاعت خودش، در نتیجه هر مستطیعی، هر شخصی در عام استطاعت دیگری برش واجب نیست بره. درسته، مثل این که میگیم این آدم برای شستن وضو صورت دیگری ربطی به این آدم نداره، این باید صورت خودشو بشوره. اهل جده میگید فی عام استطاعت خودش. خب فقط تنها نتیجه که داره این است که انسان در عام استطاعت دیگری چیزی برایش واجب نیست، همین. اما اینو مسلم دلالت داره که اهل جده در عام استطاعت خودش، حالا اگر 10 تا عام شده عام استطاعت باید انجام بده. پس یهود الاشکال، یعنی با بیان شما مشکل حل نشد. شما باید مشکل رو اینطور برای ما حل کنید که اگر کسی مستطیع بود رفت حج انجام داد، سال بعد اگر باز مستطیع شد دیگه لازم نیست. اما طبق این بیان بگید علا اهل الجده در عام استطاعت خودش. خب حالا اگر 20 سال شد عام استطاعتش، 10 سال شد عام استطاعتش، روایت میگه همه اینا رو باید انجام بده. بله، مقابله جمع به جمع معناش این است که عام استطاعت دیگری بر این آدم چیزی نیست. بله، و اینم نیاز به قاعده مقابله جمع به جمع نداریم، چون خودش وقتی مستطیع نباشه میخواد بر دیگری استطاعت بیاد، میخواد نیا، بر این واجب نیست.
مقدمه که میگن حج یک بار واجبه دیگه، میگیم یک بار کفایت میکنه،
فرض کرام تعارض داره با این. اصلا مشکلمون همینه که میخواییم، مشکلمون است که ما میگیم یه روایاتی میگه حج در طول عمر مرتن واحده، این روایات میگه هر سال مستطیع شدی باید انجام بدی، و ما میخواییم مشکله تعارض حل کنیم. ایشون میگه این روایاتی که میگه اهل جده هر سال، یعنی اهل جده در سال استطاعت خودش، خب ما میگیم باز اشکال حل نمیشه. شما مقابله جمع به جمع یعنی استطاعت دیگری به این آدم ربطی نداره، کما که در فقسل و وجوهکم میگیم وجه دیگری به این آدم ارتباطی نداره. خیلی خوب، اما باز نفع نمی کنه که اگر یک کسی 10 سال شد عام استطاعتش، این باز برش حج واجب باشه. لذا مشکل تعارض رو حل می کنه. این راه هم اشکالش همین است که عرض کردیم. نه نه اصلا ارتباطی بود نداره اینجا. نه، عرض میکنم راه ششم، این راهیست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه طی کردن و در کتابشون هم مرحوم فرمودن و ما یخطر بالبال، این راهیست که خودشون ذکر کردن در صفحه 31 از عرض میکنم که تفسیر الشریعه جل اول کتاب الحج. ایشون میفرمایند این کلمه فی کل عام در مقام حقیقی بودن این قضیه است. ان الله فرض الحج على اهل الجده فی کل عام، یعنی این قضیه وجوب الحج علی المستطیع اختصاص به زمان نزول آیه نداره، این وجوب الحج علی المستطیع الی یوم القیامه است. می‌فرمایند این کلمه فی کل عام اشاره داره به حقیقی بودن این قضیه و اینکه این قضیه از قضایای حقیقی است. هو حکم ثابت الی یوم القیامه. خود ایشون شاهدی که میارن، فرمان شاهدش این است که در همین روایت امام کاظم علیه السلام که در صدرش داره ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، در خود این روایت امام به همین آیه تمسک کرده، یعنی این فی کل عام رو به عنوان تفسیر رو بیان میکنه که این قضیه قضیتون ثابتتون حقیقیه الى یوم القیامه. شاهدی که مرحوم والد ما قدس سر رو برای خودشون میارن این است که تو همین روایتی که ان الله فرض الحج على اهل الجده داره به همین آیه استشهاد کرده و میفرماید استشهاد معناش این است که وقتی عرف توجه بکنه خود عرفم میفهمه لله علی الناس حج البیت من استطاع. اگر عرف هم توجه بکند عرف میفهمه که این الی یوم القیامه است. یه معید دومی هم داره این فرمایش ایشون، ما تو بعضی از روایات که این در وسائل جلد 11 صفحه 222 باب 2 حدیث 14 اونجا داره که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجۃ الاسلام رو انجام دادن عرض میکنن که سراغ ابن مالک به حضرت عرض کرد ارائید هذا الذي امرتنا به لآمنا هذا قول کل عام. سراغه به پیامبر عرض کرد این حجی که انجام دادی و ما رو به او امر کردی لآمنا هذا یا فی کل عام الی یوم القیامه است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود لا بل للابد، یعنی برای این عام نیست، برای اختصاص به این عام نداره، للابد. خب یعنی چند تا مطلب شد. یه مطلب این که خود آیه ظهور و متفاهم عرفیش این است که قضیه حقیقیه است، متفاهم عرفیش این است که قضیه حقیقیه است، یعنی الی یوم القیامه است. این یک. خود پیامبرم تصریح کردن که این اختصاص به عامی که خودشون رفتن حج نداره، این باز الی یوم القیامه است. بله اون تو روایت مرتن واحده است، او دلیل روایت در طائفه روایت مرتن واحده قرار میگیره، به شرطی که ما مدلول این روایت فرض الحج الا همیشه روشن کنیم. خب ممکنه بیان اینطور بگیم، بگیم آقا اونی که اهل جده است براش حرجی نیست، هر سال باید انجام بده، پول داره هر سال برای حج انجام بده. خب حالا ببینیم، میخوام ببینیم این فرمایشی و این راهی که ایشون فرمودن آیا درسته یا نه. ببینید این راه فقط یه مبعد داره، مبعدش این است که این روایات از امام کاظم و امام صادق و اینها صادر شده دیگه. در زمان امام صادق و امام کاظم همه مردم می‌دونستن حج الی یوم القیامه واجبه. در خود زمان رسول خدا جای این توهم بوده، ولذا سراغة ابن مالک سوال کرده گفته آیا در امسال یا همیشه. اون موقع مجال بوده برای این مطلب، اما دیگه در زمان امام صادق و امام کاظم مجال برای این سوال، مجال برای این توهم نبوده. پس تا اینجا ما چند راه رو ذکر کردیم آقا؟ 6 راه رو ذکر کردیم. به نظر ما همون راه اول که ما بیایم مسئله واجب کفایی رو مطرح بکنیم، همون راه اصلا خالی از اشکال و بقیه راه ها ملاحظه فرمودید که دچار اشکال است. استحباب اشکال داشت؟
نه دیگه، بنا بر بیان چیزی محبت و معتبر که اینی که ما اجماع داریم که یک اجماع کافی نسیم داریم که یک بار بشه قد واجب نیست، اینا هم رو استحباب
شد. اشکالش یادتون رفته مگه؟ عرض کنیم تو همین روایات که داره ان الله فرض الحج علی اهل الجده، اگر بخوایم حمله بر استحباب بکنیم یک اشکال مهم داره، این است که امام به این روایت به آیه استشهاد کرده. اگر استشهاد به آیه نبود اون مسئله استحباب که عرض کردم عده زیادی صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم در مستمسک عده زیادی همون راه رو طی کردن، میگفتیم آقا اگر کسی هر سال پول داشت بره مستحبه. ولی این اشکالش همون بود که عرض کردم، لذا همون حمله بر واجب کفایی که صاحب وسائل و صاحب حدائق و صاحب عروه فرمودن، ما هم همون رو تبعیت میکنیم و همون راه اول که عرض کردیم همون رو اختیار میکنیم. این بحث اینجا تمام میشه که عرض میشود که در جمع بین این دو طایفه از روایات نتیجه این میگیریم که بلا آقا حج مرتن واحده در عمر به وجوب عینی یک بار واجبه، اما به وجوب کفایی اونم در فرضی که بیت خالی باشه به نحو کفایی واجبه، به نحو کفایی بر اهل جده واجبه نه بر همه. حالا اگر در یک زمانی هم اهل جده نبود، باید از بیت المال مسلمین پول بدن و برن حج رو انجام بدن. ما که گفتیم یا حج یا عمره اینش هم فرقی نمی کنه، باید در یک سال این خانه خالی از ظاهر و خالی از حاج و معتمر نباشه. نداره، نه ما راهی که ما پیدا کردیم همه چی بگوید؟ عمره؟ خب بله طبق این وجوب کفاییش ازش استفاده میشه، در صورتی که بیت خالی باشه وجوب کفایی عمره مطرحه. بله خب حالا بحث بعدی رو عرض میکنم که اجازه بدید بگذاریم بعد از تعطیلات فاطمیه. من چند جمله هم راجع به این دهه فجر عرض کنم، مطالبی رو هم راجع به ایام فاطمیه، و انشاءالله بحث ما دیگه روز سه‌شنبه هفته آینده خدمت آقای خواهیم رسید. بحث اصول رو فردا داریم. بحث بعد از فوریت حجه که آیا وجوب فوری داره یا خیر. من ابتدا راجع به مسئله فاطمیه عرض بکنم که در پیش هست و ایام فاطمیه ایامی است که ما روحانیون و حوزه علمیه خب باید توجه زیادی داشته باشه. به حمد الله این تقریبا از حدود 15 سال پیش حرکتهای خیلی خوبی برای احیاء فاطمیه شکل گرفت. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه نقش بسیار بزرگی در احیاء فاطمیه داشتن، به طوری که این 5 سال آخر عمرشون هر سال یک پیام خیلی جامع و مهمی رو صادر می کردن. ببینید آن راجب فاطمیه چند مطلب هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اولین مطلب این است که هنوز عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها با این همه کتاب ها که نوشته شده، با این همه بحث ها و اینها، هنوز ابعادش برای خود حوزه های علمیه روشن نیست و ما باید روی این مسئله کار بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها یک دختر معمولی برای پیامبر اکرم نبود. از مسئله ولادت حضرت که با دستور خاص خدا با یک ارشد رعایت مراحل شکل گرفت، تا بعدش هم عرض شد که حتی بعد از وفات رسول خدا محدث بودن حضرت و مصحف فاطمه، که ببینید امام رضوان الله تعالی علیه بیشترین تکیه روی عظمت حضرت زهرا رو روی محدث بودن حضرت، این که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل امین می آمد و حرف می زد، صحبت می کرد و حضرت می گفتن و امیرالمومنین می نوشتن مطالب رو که به صورت مصحف حضرت فاطمه مطرحه، که این مصحف حضرت فاطمه درش احکام و حلال و حرام و اینا نیست، درش اخبار ما سبق و ما یأتی الی یوم القیامه است. این عظمت حضرت زهرا رو میرسانه. و یک روایتی رو همین اواخر من میدیدم، این خیلی عجیبم هست که اصلا متن روایت و مضمون روایت این است که پیامبر فرمودن کسی که زهرا رو زیارت کنه من رو زیارت کرده بعد از فوت، و کسی که مرا زیارت کند زهرا رو زیارت کرده. این همه کشف از این میکنه که یک عنایتی به توجه به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها از خود پیامبر اکرم گرفته، امیرالمؤمنین ائمه طاهرین همه داشته، تا اون روایت معروف که نحن حجج الله علی خلقه و حضرت زهرا حجت بر ما هستن، یعنی حضرت زهرا حجت بر ائمن که ائمه حجج الهی هستن. لذا مطالعات خودتون رو آیون و خودم رو حالا هممون دارم عرض میکنم که باید توجهمون بیشتر بشه. یه مقداری رو عرض میشود که زندگی حضرت زهرا، رو مقامات حضرت زهرا، علم حضرت زهرا. این من در سالهای گذشته خوندم این روایاتشو که گاهی اوقات امیرالمؤمنین می آمد به پیامبر عرض میکرد که فاطمه سلام الله علیها میگه من تمام این مسائل رو میدونم، مسائلی که افراد عادی نمیدونن، و برای امیرالمؤمنین جای تعجب بود. پیامبر میفرمود نه تعجب نکن، همین طوریست که زهرا میگه. این چه مرتبتی بوده که این بیبی در نزد خدای تبارک و تعالی داشته، این واقعا مجهوله. و حالا سمیت فاطمه، فاطمه لأن الناس فتمو ان کنه معرفتها، وچش هم واقعا همینه، روشنه که همه از کنه معرفت فاطمه سلام الله علیها عاجزی، قدرت نداریم برش، ولی باید بریم غور کنیم ببینیم که خود پیامبر راجع به حضرت زهرا چی فرموده. ببینید دشمن از اول شروع کرد به این که از زبان بعضی از افرادی که به حسب ظاهر اینها تخصص در مسائل دینی دارن این مناقب رو مورد انکار قرار بدن. شما ببینید این روایت مسلمی که در کتب عامه آمده ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میگه آقا این در کتاب‌های ما نیامده، و شروع میکنه به اشکالات عدیده به این روایت، در حالی که از روایات مسلمی است که در همین چاپ بخاری موجودشون هم در صحیح بخاری موجوده. اینا چرا انکار میکردن؟ آیا مجرد یک عرض میکنم که بحث علمی بوده؟ تمام مناقب امیرالمومنین رو ابن تیمیه انکار کرده. اگر ازش میپرسن اصلا همچین آدمی بوده یا نه، میگفت لعل اصلا شاید نبوده همچین آدمی، اینا همه مجهول تاریخ. مثلا خب اینا چرا انکار میکردن؟ چرا مناقب ائمه ما، مناقب فاطمه زهرا توسط ابن تیمیه و ابن تیمیه ها انکار شد؟ و باز من در یک صحبتی گفتم تحریف در دائره وسیع خودش اینا رو شامل میشه. یک حقایقی که مسلم بوده، این انوار مطهره که به تصریح قرآن عرض میشود که اینها یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این یک حقیقتی است در مورد اهل بیت علیهم السلام. عده‌ای از دشمنان از اول برای اینکه دین رو از مسیر اصلی خودش جدا بکنن آمدن این فضائل و مناقب اینا رو منکر شدن، گفتن اینا نیست، تا رسیدن به اینکه از حتی بعضی از ظاهر عرض شد که روحانیونی که به ظاهر روحانی هستن، عالم نما هستن، از لسان اینا بیارن که آه نه ائمه اسمت نداشتن. اسمت یعنی چی؟ اینا علوفیست که شما در مورد ائمه میکنید. ریشه اینها تو مراکز علمی نبوده، جاهای دیگه اینها دنبال شده. تا حالا این بدعت ها و این تحریف ها و این تغییر ها و این مخالفت ها سر از همین قضایای داعش و تکفیر و این مسائل در آورده، که من نمیخوام حالا وارد بحث اینها بشم. میخوام عرض بکنم واقعا سرمایه بزرگی که شیعه داره هیچ مذهبی نداره، و اون سرمایه بزرگش امامته، و این امامت بر محور فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به عنوان اینکه حالا ولو ما حضرت فاطمه رو امام نمیدونیم اما محور امامت میدونیم، حجت بر همه ائمه میدونیم ما حضرت رو، ولذا قولش هم برای ما معتبره، ولو اون امامتی که به حسب متعارف بوده اون امامت رو حضرت اون منصب امامت رو نداشته، لذا باید حضرت رو ما بیشتر بشناسیم، مطالعاتمون رو زیاد بکنیم. و نکته دوم این است که ظلمی که به حضرت شده اینها رو هم کاملا بیان کنیم، در این که به بی بی ظلمهای فراوان شد بیان کنیم، منتها با بیان منطقی، با استدلال، دور از احساسات، دور از اهانت کردنها. چه کار داریم اهانت بکنیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فدک رو به دستور خدای تبارک و تعالی و آت زل قربا حقه، پیامبر به جبرئیل فرمود که مقصود کیه از زل قربا و مقصود از حق چیه؟ جبرئیل خبر آورد که خدای تبارک و تعالی می فرماید فدک رو بده به فاطمه. در زمان خود پیامبر فدک رو پیامبر نحله کرد داد به فاطمه، شد ملک فاطمه سلام الله علیها. خب بیان آقایون میگن به چه دلیلی آمدن از او گرفتن، به چه دلیل فقهی، به چه دلیل شرعی؟ ما اینا رو نباید بگذاریم تو مردم فراموش بشه، اما اهانت کردن ها نمیدونم اینا رو هم نداشته باشه. این که فاطمه یک عمر کوتاه داشت، این که وقتی از دنیا رفت عرض بشه قزبان بود بر خلفای وقت، اینا یه مطلبی بوده که تو کتابهای خود اینها هم آمده و باید ذکر بشه. لذا فاطمیه رو هر چه میتونیم گرامی بداریم، گرامی داشتنش هم به این است که واقعا حضرت زهرا رو بیشتر بفهمیم و بهتر به مردم معرفی کنیم. این در مورد فاطمیه. انشاءالله آقای موفق به تبلیغ هستید، حتما هم برید، نگید که حالا رفتیم نشدم نشد، نه حتما برید، اگرم موفق نشدید در روزه ها حتما شرکت بکنید که روزه ها با شکوه برگزار بشه. اما نکته دوم دهه انقلاب اسلامیه، دهه فجر انقلاب است که واقعا انسان راجع به این انقلاب هم هر چی حرف بزنه کم حرف زده. باز از عمده مسائل راجع به انقلاب شناخت امامه. باز این رو من عرض میکنم آقایون، غلوم درش نیست، مبالغم درش نیست، واقعا اونطوری که باید و شاید هنوز ما امام رو نشناختیم. امام حتی در بعد علمیش هم در همین حوزه ها هنوز مقداری مظلوم. امام اونطوری که باید بشناسن نشناختن. یه وقتی من به یکی از علمای بزرگ در یکی از استانها گفتم، امام در اصولشون این رو فرمودن، خب مگر از اصول امام چیزی هم چاپ شده؟ مگه هست چیزی؟ خب ببینید چرا باید اینطور باشه. امام واقعا در اوج قله فقاهت بود، در اوج اصولی بودن در میان اصولیینه. حالا در فلسفه و عرفان و تفسیر و اینا هم که دیگه همه قائلن و کسی نیست که در اینا تردید بکنه، یعنی واقعا کتاب‌های فقهی و اصولی امام رو کسی ببینه، نه در اصل فقاهت که هیچ، در اون اوج فقاهت امام کسی تردیدی نمی‌کنه. ولی با قطع نظر از مسائل علمی واقعا اون وجودی که امام از خودش درست کرد. من یادم میاد که داماد امام مرحوم آقای اشراقی قدس سره همون اوائل انقلاب ایشون یه جایی سخنرانی میکرد، در سخنرانیش میگفت 70 ساله که نماز شب این مرد ترک نشده. خیلی حرف عجیبیه، 70 سال. اون موقع حالا امام 82 سالش بوده، و 70 سال نماز شبش ترک نشده. در سفری هم که از پاریس به ایران میاد میبینید با چه آرامشی داره نماز شبش رو میخونه، در حالی که خطرناکترین لحظات زندگی امام اون لحظه بوده، یعنی حمله کردن به قم و دستگیر کردن و بردن تهران و نمیدونم حکم اعدام و این چیزا که مطرح بود اون زمان. یه طرف قضیه، ببینید میخواد از خارج بیاد ایران، همونجا خودش هم میفرماید بله من احتمال خطر میدم، کسی همراه من نیا غیر از مثلا پسرم. احتمال خطر خیلی قوی بود. ما حالا اون زمان عمرمون مثلا نزدیک به 20 سال بود، همه نگران بودیم و تقریبا زن نزدیک به قد داشتیم که هواپیمای امام رو میزنن در آسمان و از بین میبرن. ولی با این آرامش میاد و چه کار بزرگی، چه کار بزرگی. حالا واقعا تحولی رو در کشور ایجاد کرد، این کشور رو نجات داد از طاغوت و نمیدونم از ظلم و از فساد. و نه ایم الان بگیم آقا خب الانم فساد اخلاقی تو کشور هست. خب بله، اگر یه پیغمبری هم حکومت بکنه فسادهای اخلاقی هست، مگر میشه نباشه؟ این حدود در زمان امیرالمومنین هم جاری میشد، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد نمیدونم فکری. یه زمانی بالاخره تازه به زمان حضور حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم برسه، درست دین غالب اسلام دین حاکم، ولی از بعضی از روایات استفاده میشه، برخی میمونن بر همون عقاید خودشون اما مخالفت دیگه نمی کنن. چه تحولی امام به وجود آورد در این کشور در همه ابعاد، زیر و رو کرد واقعا. نگاه میکنیم به فقه، فقه رو از گوشه های فیضیه و قم و حجره ها و از لابلای کتاب ها اوور تو میدان حکومت، منتها متاسفانه هنوز حوزه ها این حق این رو ادا نکردن. فقه آمده به میدان، اما اونطوری که باید ما کار نکردیم به این که در همه ابعاد بیایم کارهای تحقیقی انجام بدیم، بررسی بکنیم. هنوز که هنوزه بعد از 38 سال داریم بحث میکنیم آقا مردم حق دارن یا ندارن. آقا باید ده ها همایش، ده ها کتاب، صد ها کتاب، مبانی فقهی این مسئله باید حل بشه دیگه، از نزاع خارج بشه. کار نشده روش. حالا من بگم برای من واضحه، اون فقیه هم بگه برای خودش واضحه، این کافی نیست. ما باید برای نسل امروز این مسئله رو مبرهن کنیم. یکی بیاد بگه آقا این رأی ها رأی مردم تزیینیه، یکی هم بیاد بگه نه اگه این نباشه اصلا ولایت فقیه مشروع نیست. خب اینا هر دوش غلطه، باید تحقیق بشه. میخوام عرض بکنم یه خدمت بزرگی امام به حوزه ها و به فقه کرد، هنوز ما حق این رو ادا نکردیم. یه خدمت بزرگی به تمام مسلمین اهم از شیعه و سنی کرد، باز درست حقش ادا نشده. درست خب واقعا با این انقلاب انسان خیالش راحت شد که دیگه مسئله اختلاف بین شیعه و سنی تا حد زیادی به فراموشی سپرده میشه، اما انسان در این دهه میبینه که دهه اخیر اصلا آمدن از درون خود شیعه باز افرادی رو پیدا کردن، نقشه هایی رو طراحی کردن و دو مرتبه دارن میخوان همون مسائل رو احیا بکنن. میخوام عرض بکنم واقعا امام رو، جامعیت فکر امام رو، بشناسیم و کلمات امام رو روش کار بکنیم. و خب این یه امر ضروریه، هر کسی که این انقلاب رو دنبال بکنه تا امام رو نشناسه نمیتونه این کار رو انجام بده. همه ابعاد امام رو، یعنی ما برای اینکه انقلاب رو حفظ کنیم شرط اساسی او شناخت امامه. شما ببینید رهبری معظم انقلاب دام ظله العالی گاهی اوقات تو بعضی از مسائل حساس میفرماید ببینید امام در فلان قضیه این روش رو داشته، که آدم به خوبی میبینه که شاید که نه به تحقیق مسلط‌ترین شخصیت بر مبانی فکری سیاسی امام رهبری معظمه. از ایشون ما دیگه نمیتونیم آشناتر و مسلطتر پیدا بکنیم و این شواهد زیادی داره. اصلا من گاهی اوقات فکر میکردم که واقعا ایشون برای ادامه همون رهبری امام رو همین خط و رو همین مبانی امام داره حرکت میکنه. لذا باید امام رو، مبانی انقلاب رو، حالا ببینید من قبلا هم عرض کردم تو بعضی از مصاحبه ها گفتم خود این انقلاب بر چه اساس مبنای فقهی بوده؟ بر اساس امر معروف و نهی از منکر بوده؟ خب اون موقع که امام فریاد زد در این قوم، اکثر همین علمای قوم میگفتن به جایی نمیرسه، اثر نداره. خب وقتی هم اثر نداره، امر معروف و نهی از منکر نه تنها جای واجب نیست، چه بسا مشروع هم نباشه اصلا. آیا بر یه مبنای فقهی دیگه بوده؟ که یه وقتی باز من در یکی از سخنرانی ها گفتم به نظر من یه مبنای فقهی دیگه ای داره این حرکت امام و انقلاب. علایالن اینا رو روش کار بکنیم و ببینیم چه آسیب ها و خطرات این انقلاب رو داره تهدید میکنه. واقعا وظیفه داریم. خب حالا دفاع مقدس که نیست که آدم بگه وظیفش روشنه بریم اونجا یا تبلیغ کنیم یا بجنگیم. امروز خیلی مهمتره دشمن رو بشناسیم، آسیب‌هایی که به انقلاب داره وارد میشه، خطرات به انقلاب رو بفهمیم چیه و به اندازه خودمون از این انقلاب خودمون انشاءالله دفاع کنیم. و السلام علیکم.